الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل چهارم برای این که معاوضه بر کالایی که مالیت ندارد باطل است وزن تمسک به آیه کریمه است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. حضرت امام در مکاسب محرمه جلد اول صفحه 243 در قسم اول از تقسیماتشون و جمعی از فقها در مطلق اقسام جنسی که مالیت نداره برای بطلان معاوضه به این آیه کریمه تمسک میکنند. بیان استدلال این است که در این آیه کریمه با یک منفصله حقیقیه گفته شده است داد و ستدها بر دو قسم است، یا به سبب باطل است، اسباب باطل، یا به تجارتن عن تراز است، از این دو حال خارج نیست. و به تعبیر حضرت امام منفصله حقیقیه اثبات هر طرفش نفی دیگری است. مثلا اگر گفته بشود از زمان و اما لیلون و اما نهار، زمان یا روز است یا شب است، خب مفاد این منفصله این است اگر زمانی ثابت شد روز است شب نیست، اگر زمانی ثابت شد شب روز نیست، منفصله اینجوری است. حالا در آیه کریمه گفته می شود که اسباب تملیک و تملک یا تجارتن انتراز است. اگه تجارتن انتراز نبود اسباب باطل است، و اگر به اسباب باطل مالی مبادله شد، کالایی مبادله شد، حق تصرف در اون کالا رو نداری. وقتی حق تصرف نداشتیم یعنی اون معاوضش باطله، به الله اگه معاوضش درست باشه که آدم حق تصرف در اون جنس خواهد داشت. خب با این بیان حضرت امام میخوان بفرمایند معاوضه کالایی که مالیت نداره جزء اسباب باطل است، لذا اگه معاوضه انجام شد حق تصرف در اون کالا نداری، پس معلوم میشه معاوضه باطل است. حالا عبارت های امام را ببینید در مکاسب محرمه. عرض ما این است که استدلال به این آیه به تنهایی نمیتونه مثبت مدعا باشه، حتما احتیاج داریم از خارج یه مقدمه ضمیمه کنیم. با اون مقدمه این است که مثلا بگوییم عقلا معاوضه بر مالا مالیت له رو معاوضه باطل می دانن. این موضوع از خارج باید احراز کنی. آنگاه که این معاوضه معاوضه باطل شد، خب بعد بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خود آیه که نمیتونه موضوع ساز باشه که معاوضه کالایی که مالیت ندارد باطل است، جز اسباب باطل است. از کجا آیه که این رو نمیگه که
خود کلمه
اموال الان میرسیم. درسته، صبر کنید. پس ببینید یک نکته این شد که آیه کریمه در مقام بیان این است که اگر سببی سبب باطل بود عقلائیاً یا شرعاً، با این سبب شما شیء رو اخذ کردید درش تصرف نکنید، یعنی معاوضش باطله. این که کدام معاوضه باطل است و کدام تجارتاً عن تراض است آیه نمیگه، آیه در صدد بیانش نیست. شما باید از قرینه دیگه استفاده کنید، از دلیل دیگه استفاده کنید. پس آیه تنها این معنا رو نمیتونه اثبات کنه. از فعل ذالک موضوع در آیه کریم اموال است. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اموال مبادلش اما به اسباب باطل است اما به تجارت عن تراز است. دخول ما لا منفعت له ولا مالیه. در مصادیق این آیه کریمه باید به الغاء خصوصیت و امثال ذالک باشه. این الغاء خصوصیت هم اول کلامه. لذا نتیجه این که تمسک به این آیه کریمه حداقل بدون ذم ذمیمه دیگر قابل قبول نیست. مازالک ما در نوع چهارم نسبت به تفسیر این آیه به تفصیل مطالبی داریم که الان تکرار نمی کنیم دیگه. بفهم فرض کنید اگه هر دو مالیت نداشت چطور؟ همین دیگه، در صورت بیانش نیست. پس بنابراین اینجور نیست که ما برای بطلان همه مصادیق بتونیم با آیه تمسک کنیم. حرفم اینه، مگر شما قیاس اولویتی، مگر یه چیزی اینا رو فرض کنید. حالا توضیح بیشتر نسبت به آیه کریمه رو در یکی از اقسام نوع چهارم به تفصیل با روایاتش بررسی خواهیم کرد. بابای سببیت نبای مقابله، حالا توضیح میدیم. تازه اگر بای مقابله هم باشه، اول کلامه، اگر طرفین راضی بودن به این تجارت، فرضین راضی هم، این تجارت هم انتراز میشه. چرا اکل مال به باطل بشه؟ میشه تجارت هم انتراز، هر دو راضی هم دیگه، چرا اکل مال به باطل بشه؟ حالا توضیح بیشترش انشالله در نوع چهارم نسبت به تفسیر آیه خواهد آمد. دلیل پنجم و آخرین دلیلی که اینجا ازش بحث میکنیم تمسک به اجماع است. در کلمات جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر ادعا می شود که ما اجماع داریم که داد و ستد بر کالایی که مالیت ندارد باطل است. وقد یقال کما قیل، که این اجماع تعبدی شکل میگیره در مسئله، که ان یه اجماع تعبدی بین علماست که مالا مالیت له حق داد و ستدش نداره و اجماع تعبدی هم حجت باشه. چه کار داریم آیه اکل مال به باطل میگوید، ادله دیگه میگویند این معنا رو یا نه؟ اجماع تعبدی داریم. خب عبارت صاحب جواهر رو ببینید، ایشون میفرمایند الاجماع به قسمیه علی، هم اجماع محصل داری هم اجماع منقول داری، که کالایی که مالیت نداره اگه بفروشیم معاوضش باطل. عرض میکنیم که اولا تحصیل اجماع در این مسئله مشکله، کدوم اجماع محصل؟ با این که فتوای جمعی از قدما رو ما در این مسئله نمیدانیم، متعرضش نشدن، حداقل در این کتبی که در دست ماست، مثل شیخ صدوق و والدشو سید مرتضی ابن جنید ابن ابی عقیل، اینا جزء فقها قریب به عصر نصر هستن، فتواشونه در این مسئله نمیدانیم و بعضی دیگر. پس بنابراین اجماع محصلی که صاحب جواهر ادعا میکنن قابل پذیرش نیست. ما اجماع محصل در مسئله نداریم چون فتوای جمعی رو نمیدونیم. بله، در کلمات برخی از فقها ادعای اجماع آمده است، در اون کلمات هم که دقت میکنیم جالبه، به حکم قرائن پیرامونی اجماع اجماع تعبدی نیست. اگه اتفاقی هم هست با استناد به سایر ادله است، اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی. شما ببینید ادعای اجماع در کلمات شیخ طوسی در مبسوط، حالا قبل از شیخ زارن ادعای اجماعی رو نمیبینیم. خب عبارت مرحوم شیخ طوسی این است: کل ما ینفصل عن الادمی من شعر و مخاط و لعاب و ظفر و غیره لا یجوز بیعه اجماعا لانه لا ثمن له ولا منفعه فيه. عبارت شیخ اینه: اون زیادی هایی که از آدمی جدا میشه، ناخناشو گرفته است، موی سرشو چیده است، آیا فروشش جایزه یا نه؟ ایشون ادعا میکنن، میگن فروشش جایز نیست اجماعا، بعد تعلیل میارن لانه لا ثمن له، چون ارزش نداره، ولا منفعت فی، چون منفعت نداره. خب این چون منفعت نداره، ارزش نداره، اجماعا فروشش جایز نیست. خب این احتمال عقلایی است که این ممکنه دلیلش همون معامله صفحی است، امثال اینا، لا ثمن له ولا منفعت له، چرا حرام است؟ این ممکنه معلل به همون جهات باشه. غنیت النزوع بالمکارم ابن زهره و اشترطنا ان یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعت فی کالحشرات و غیرها، تا این که میرسن و هو اجماع طائفه. در کلمات دو سه نفر این اجماع اشاره شده است، اول کلام که این اجماع اجماع تعبدی باشه. جالب بعضی از مثالها رو دقت کنید که ذیل مالا منفعت فی آمده. ما مثالها رو الان توضیح خواهیم داد در تکمیله بحث، مثل مسوخ، مثل سبا ادعای اجماع میکنن بر اینکه فروشش جایز نیست، میگنم مالا منفعت فی، بعد در بعضی از موارد دلیل میارن چون اینا نجسن و نجس قابلیت خرید و فروش نداره. لذا اولا اجماع محصل در مسئله قابل اثبات نیست، ثانیا تعبدی بودن این اجماع محل تأمل است. در بعضی از عبارتها برای این مالا منفعت فیه میگوین معاوضش جایز نیست، به خاطر این که روایت داریم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، به این گونه ادله تمسک میکنن. اینا را ما در جای خودش بحث کردیم، باز اشاره میکنیم قابلیت نداره. لذا اجماع تعبدی هم در مسئله قابل اثبات نیست. فعلیه جنبندی کنیم این مطلب رو، به نظر ما در یک صورت که دیروزم اشاره کردیم ما حکم میکنیم به بطلان معاوضه، و اون صورت صورتی است که کالای مورد مبادله نه ارزش داره نه منفعت داره و نه غرض نوعی یا شخصی در مبادلهش وجود داشته باشه. خصوص این مورد رو ما گفتیم اطلاقات ادله بیع و تجارتاً عن تراض شاملش نمی شود، و اگر شک کنیم در این صورت که آیا معاوضش درسته یا نه، اصالت الفساد استصحاب عدم ترتب اثر، میگه معاوضه فاسده. ولی در سایر صور اگر غرض نوعی باشه مالیت نباشه، غرض شخصی باشه مالیت نباشه، ظاهر امر این است که عمومات بیع و تجارت عن تراض شاملش می شود، ولو مالیت نداشته باشه بیعش صحیح خواهد بود. اگه نداره معاوضه درسته. لذا در بیع محاباتی و امثال ذالک مگه آقایون نمیگن معاوضه درسته؟ غرض بر خود معاوضه بار بشود معاوضه درسته، عیبی نداره، چه اشکالی داره؟ نمیتونیم ما اینها رو از ادله از اطلاقات و عمومات تجارت عن تراض احل الله البیع و اینا خارجش کنیم، با اینکه غرض درش وجود داره، غرض که در معامله باشه که در انتقال این مسئله باشه، همه اینها اطلاقات و عمومات شاملش میشه. در پایان این نوع سوم که بحث رو تمام کنیم وارد نوع چهارم بشیم که مهمترین بحث مکاسب محرمه از جهاتی نوع چهارمه، دو تا مطلب رو اشاره میکنیم. مطلب اول، فقها برای بیع مالا منفعت فی ولا مالیت له، انبوهی از مثالها رو مطرح میکنه. نسبت به این مثالها باید یک کمی توضیح بدیم که آیا امروز این مثالها درسته یا نه. ببینید مرحوم شیخ در مبسوط بیع و مالا منفعت فی مثال میزنن به مسوخ حیوانات مسخ شده، به سباع و درندگان و به حشرات. خب دقت کنید، نسبت به مسوخ و سباع ما در مباحث سال گذشته به تفصیل بحث کردیم، خیلی مختصر اینجا اشاره میکنیم، خیلی خلاصه دو سه دقیقه او بحث های مبسوط رو بیارن اشاره کنن دوستان در نوشته ها. اینجا ما گفتیم نسبت به معاوضه بر مسوخ و سبا، اولا مسخ رو معنا کردیم، مسخ یعنی چه، حیوانات مسخ شده یعنی چه، اینا رو بحث کردیم دیگه، بیارن اینجا دوستانی نبودن مطالعه بکنن. موضوع مسوخ رو معنا کردیم، بررسی کردیم، بعد در مقام حکم تحلیل کردیم. گفتیم این که فقها میگوین مسوخ و سباع معاوضه بر اونها باطل است، ادله‌ای دارند. یک دلیل این است که گفته شده است هر حیوانی که مأکول اللحم نیست نجس است و معاوضه نجس باطل است. این رو ما توضیح دادیم صغرن و کبرن، مورد تأمل بلکه رد است. کل ما لا یوکل لحمه نجس نیست، بیع هر نجسی هم باطل نیست. این رو بحثه. اینجا یادم از مرحوم آقای خویی مطلبی بود که ایشون فرمودن این که بعضی ادعا میکنن کل ما لا یوکل لحمه فهو نجسون، هیچ روایتی برای معنا نداریم، حتی روایت ضعیف. ما بررسی کردیم گفتیم نه خیر، ممکنه کسی دو تا روایت هم اقامه کنه برای معنا. روایات رو ما آوردیم بررسی کردیم گفتیم سندن ضعیف، دلالتن هم ضعیف، ولی داریم روایت. این رو که باطل کردیم، گفتیم نه، این که مسوخ نجسن و هر حیوان نجسی معاوضش باطل، نه خیر، صغرن و کبرن مورد تأمل. این دلیل که رد شد. دلیل دوم این بود که گفته می شد مسوخ و سباع و درندگان و حشرات منفعت ندارند. هر چیزی که منفعت نداره معاوضش باطل است. خب اینجا یک بعد شما در مباحث گذشته بررسی کردید و یک بعدش اینجا بررسی کردید. در گذشته ما اشاره کردیم این که ادعا می شود مسوخ و سبا منفعت عقلائیه معتبر ندارند. ما گفتیم این قابل قبول نیست، هم در دیروز هم امروز. لذا اشاره کردیم استفاده از حیوانات در آزمایشگاه ها برای بررسی نتایج داروهای کشف شده امروز یه بحث بسیار مهم است. توضیح دادیم گفتیم بعضی از شرکت‌های دارویی در دنیا در کنار شرکتشون یه مکانهایی دارن برای پرورش حیوانات آزمایشگاهی، حیوانات مختلف برای اینکه آثار و نتایج داروهای مختلف رو، داروهای سرطان، داروهای دیابت، داروهای مختلف دیگر رو با این حیواناتی که پرورش میدن، این داروها رو روی این حیوانات آزمایش میکنن، آثار و نتایجشون میبینند و میسنجن. یکی از منافع مورد نظر عقلاست که امروز نسبت به حیوانات تصور میشود. حتی اشاره کردیم اونقدر شایع است که مثل مجلس انگلستان میان یک قوانینی رو تصویب میکنن که حیوانات آزمایشگاهی رو وقتی این حیوانات رو شرکت های دارویی میخوان ازشون استفاده کنن با چه فرمولایی باشه، با چه قوانینی باشه. وقت اینجا به مناسبت بحث کردیم نگاه به حیوانات از دیدگاه اسلام چیه؟ گفتیم اون چه که در سازمان ملل و غیره نسبت به حیوانات تصویب کرده، اینا رو مقارنه کنید با اون چه اسلام 1400 سال قبل گفته. امتیازات اسلام رو ببینید، بحث مفصلی کردیم اینجا، نمیخوام تکرار کنم اونا رو. یک فایده. فایده دوم که باز بسیار مهم است، امکان پیوند اعضا از حیوان به انسان. شما میبینید امروز یکی از چالش‌های مهم پزشکی در دنیا پیوند اعضاست. پیوند اعضا از انسان به انسان دچار چالش‌های فراوان است. بعضی از کشورها، شاید خیلی از کشورها، اجازه نمیدن پیوند از انسان به انسان رو مگر برای ملیت خودشون. به الا میگم سوء استفاده میشه، از کشورهای پولدار میان اعضای بدن افراد فقیر رو میخرن و این مشکل درست میشه. یک چالش بزرگ در دنیا امروز پیوند اعضا. پیوند عضو از حیوان به انسان امروز یک بحث بسیار مهم در مسائل پزشکی در دنیا. خب الان پیوند کلیه با کلیه فراوری شده خوک به انسان انجام شده، موارد زیادی ثمر بخش بوده. گام برداشتن در مسیر پیوند قلب خوک به انسان، یه مورد دو مورد انجام شد، مشکل داشت، اون مشکل رو ادعا میکنن برطرف کردیم، دوباره در صدد اینن که قلب خوک رو فراوری کنن و بعد این پیوند قلب به انسان زده بشه. تو که باید بحث کرد او بعد آیا اشکال داره، بعد میشه جزء بدن انسان چی میشه، اونا هم بحث های جای خودش، بحث های لطیفیه، ولی امروز در مسائل پزشکی داره انجام میشه. نگیم منفعت عقلائیه نداره مبادله حیوانات، این حیوانات رو بخرن فراوری کنن قلبشو، کبدشو، نمیدونم کلیهشو، اینا رو برای پیوند به انسان. این خودش منفعت عقلائیه ایست که بسیار هم برای بشر سود داره. خب جهت دیگه، بعضی از حیوانات مثل عقرب، مثل حیات، در کتب فقهی ما برای بیع و مالا منفعت الله اشاره میکنن به عقرب، به مار. خب امروز توجه دارید بالفعل در دنیا یکی از تجارت‌های بسیار سودمند در دنیا تجارت زهر عقرب و مار است. در بعضی از کشورهای دنیا قسط وافری از مبادلات تجاریشون این مسئله تشکیل میده. فواید مختلف پزشکی که بر زهر عقرب باره، بر زهر مار بار است. آثار و فواید پزشکی زیادی، نمیتونیم بگیم منفعت نداره، پس ما به خاطری که منفعت نداره مالیت نداره. لذا نتیجه این که بسیاری از این مثالها که در کتب فقهی ما به او اشاره شده است، امروز موضوعا از نوع سوم خارج است و این حیوانات بر معاوضه و مبادله شون منافع عقلایی مختلفی بار است که نمیتونیم این موارد رو بگیم منفعت ندارن فلا مالیت له، نخیر منفعت دارن لذا مالیت هم دارن، ارزش هم دارن، مردم به خاطر اون نکات تکوینی که در زهر عقرب وجود داره امروز علم رو کشف کرده مفیده، برای زهر عقرب مالیت ازش انتظام میکنن، لذا مبادلش میکنن و امثال اینا. پس بسیاری از این مثالها در حقیقت امروز مثالهای فقهی نوع سوم نخواهد بود، بلکه منفعت داره، لذا معاوضش هم اشکال نداره. این یک مطلب راجع به این مثالها. مطلب دوم که بعضی از دوستانم سوال می کردند و بحث شد و حوار شد و شیخ انصاری هم اینجا ازش بحث می کنند، این است که حالا افرز شیعی منفعت نداره، مالیت هم نداره، آیا اگر دیگری او را از مالک غصب کرد زمان داره یا زمان نداره؟ این خب بحثی است که خیلی مربوط به اینجا نیست، ولی مرحوم شیخ انصاری اینجا متفرعاً اشاره کردن، دوستانم سوال می‌کردن، واردش میشیم، این بحثم بررسی میکنیم، نوع سوم تمام میشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ببینید، بله این نکته رو فی الجمله در اجماعات در معاملات قبوله، یعنی اجماعات در معاملات تعبدی بودنش خیلی مشکل تر از باب عباداته، بله لذا دچار چالش هستش. همینجا اگر عرض کردم همچه اتفاقی هم باشه، نکته‌ای که میگی درسته، این اتفاقش فوقش اینه میرسد به این که عقلا این معامله را صفحی میدونن، مثلا اونم ما بحث کردیم فی بعض الموارد صفحی میدونن، فی بعض الموارد صفحی نمیدونن. درسته اجماع دوچار چالشه، بالاخره اجماع، ببینید اولا اجماع محصل غیر و حاصله که صاحب جواهر میگه اجماع به قسمه حاله، ثانیا اجماع محصل هم اگرم فرض بشود اجماع تعبدی بودنش مشکل. ببین قانون مدنی شما باید بری قاضی بشی و دیوان عالی کشور و مشکلات را حل کنی. خیلی خوب،
با توجه به اینکه فرق این تعارض در زمان حیات امام بوده و روش بوده که در موارد اختلاف وجوه به فتوای امام بشه و فتوای امام هم در مسئله حلال مشکله، چرا این مشکل حل نشه؟
خب نگاه کنید، آخه یک نگاه اینه، اگر آقایون بگن ما فهمیدیم تعارض نیست، یه جوری دارن میگن دیگه، همون کمیسیون استفتاءات میگه تعارض نیست، هم این هیئت دیوان عالی میگن تعارض نیست، دیوان عدالت، هر دو میگن تعارض نیست. وقتی تعارض نبود خب مشکلشون حل دیگه. ما تحلیل کردیم گفتیم اون دو وجهی که برای رفع تعارض میگن غلطه، پس تعارض مستقره. وجه سومی خودمون گفتیم اگه اون وجه سوم رو کسی بپسنده تعارض برطرف میشه، با فتوای امام هم مخالف نیست دیگه. توجه کنید اون وجه سوم اشاره به یک حکم تکلیفیه به این معنا طبق نگاه ما، در حقیقت اصل ماده ذکر لازم اراده ملزومه یا برعکس، اصل ماده میخواد یک حکم تکلیفی بگه، اصل ماده میخواد این رو بگه آقا به مجرد بلوغ شما حکم به عدم الحجر نکنید، باید اختبار کنید قبل، فبتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، قبلا باید اختبار کنید. خب این همه قبول داره، امام هم قبول داره، اختبار نسبت به رشد، بله بلوغ که اون که علائم خاص خودش داره، اختبار نسبت به رشد، وجوب اختبار از قبل البلوغ. تفسیره چی میگه؟ تفسیره میگه اگر خلاف کرد ولی تسامح کرد قبل البلوغ اختبار نکرد بچه رو، بعد البلوغ به مجرد بلوغ بهش تقدیم کنه مال رو، نخیر بعد البلوغ هم باید اختبار کنه. اگر اینو گفتیم تعارض برطرف میشه. اگر این رو نگفتیم تعارض مستقر، اون وجوه جمع هم فایده نداره. لذا بله وقت مطلب شما درسته، اینجا اگه تنافی مستقر باشه بین ماده و تبصره باید برگردیم به فتوای حضرت امام. فتوای امام شما خوندید خیلی روشنه، قلم نسخ میکشه روی همه اینا، فتوای امام متبع است. بسیار بله. ببینید یک مطلبی رو احد علام موجود داره، ما توجه به اون مطلب داریم، مگر مرادتون مطلبی سای زنجانی دارن در بحث اجماع، ما توجه داریم به اون مطلب. در بحث اجماع هم در اصول اون رو مورد نقد قرار دادیم. ما اگر محتمل المدرک به شکل تارتن احتمال ضعیف، یعنی اینقدر احتمال ضعیفه و الا در هر اجماعی شما احتمال مدرک میتونید بدید، در هر اجماع، هر اجماع تعبدی احتمال مدرک هست. ببینید تارتن آدم بررسی میکنه کلمات فقها و غیره، حتی ما مثال زدیم گاهی بعضی از اجماعات علل قاعده است. اصلا بعضی ها میگن مدرک خاص نداریم، ما تو اصول بحث کردیم گفتیم ببینید این اجماع اصلا مدرک خاص نمیخواد، بر طبق این قاعده است. مواردی که اینجوری باشه احتمال عقلایی بدیم برای این که مدرک برای اجماع وجود داره، اجماع تعبدی نیست دیگه. بله بله خب همون
اون احتمال
این فرمان اصلا فرزن که به یک نظره که به همچون روایت هم خوب کرد اجماع فقه ها و کل فقه ها و کل فقه ها این فرمان دادن از روایت. حالا دقت کنید باز تارتا اینم بحث کرد، نگاه کنید تارتا مطمئنی مدرک واحد بیشتر نیست، در فهم با جل علما مطابقت داریم ولی سند یه روایت ضعیف. اینجا ما برمیگردونیم این اجماع رو به شهرت عملیه و فتواییه طبق یک روایت ضعیف، وثوق به صدور و روایت پیدا میکنیم، خودمون به روایت عمل میکنیم. اگه یکی باشه مدرک تارتا احتمال مدرک این اجماع چندین روایت هست، دقت کنید در فهم نه در عمل. ببینید گفتم قید اینه، ما برداشت اونا را از این روایت قبول داریم، برداشت درسته اما سند روایت قبول نداریم. اینجا چون برداشت ما با اونا مطابقه، طبق یک چینش خاصی شهرت درست میکنیم، قبل از شیخ طوسی عمل شده به روایت، بعد از شیخ طوسی عمل شده، ابن ادریس عمل کرده، علامه عمل کرده، شهید اول، ما میگیم اعتماد به این روایت هست، اجماع رو برمیگردونیم به اعتماد به روایت، بهش هم عمل میکنیم. و لهو نظائر فی الفقه، همین فرد و پس فردا نسبت به علالیت معاخذت حتی تعدی، همین حرف رو میزنیم، همین بحث و مطرح میکنیم و عمل میکنیم بهش. اما اگر جایی بود که فراوان داریم هم در عبادات هم در معاملات ادعای اجماع شده، سه تا روایت هم داریم، هر سه روایت به نظر ما اما قاصر الدلاله است اما قاصر السند است، خب احتمال میدیم جمعی از علما به روایت اول عمل کردن، جمعی به روایت دوم، جمعی به روایت سوم. اینجا نه وثوق به صدور شکل میگیره به یک روایت از عمل علما، و نه هم اعتمادی است که اجماع مدرکی نباشه، اینجا محتمل المدرک دیگه جدی است. لذا نه دیگه اجماع برامون فایده داره، نه وثوق به صدور روایت پیدا میکنه، عملا میشه اجماع لا اجماع. اجماع لطفی هم که نمیپذیریم ما، بله اونم بحث کردیم در بحث اجماع. اجماعات
صاحب
جواهر خاطرتون هست که عرض کردم یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمی که باید چندین رساله حالا اسمی هم سطح چار و یرقایی که میزنن به شبه مبانی اصولی صاحب جواهر است. این بسیار مهم، یعنی من جانب صاحب جواهری که از عمیق‌ترین یا اگر یکی نکنیم عمیق‌ترین. حالا اگر محقق اصفهانی و حاج آقا رضا همدانی رو در بعضی از دقت‌ها دیگه بذاریم کنار، صاحب جواهر عمیق‌ترین و اشمل‌ترین فقیه شیعه است. در دقت و شمول اگه هر دو رو با هم بگیریم صاحب جواهر نمونه نداره. یکی از مشکلات مهم در مدل صاحب جواهر اینه که اصول صاحب جواهر دستمون نیست. من بارها نگفتم، دوستان اگه بتونن احصا کنن، مثلا این کار دو سه نفره هم هست، بیان در عبادات با غور عمیق در کتب عبادی صاحب جواهر نکات اصولی صاحب جواهر پیدا کنن، چون کتاب اصولی که ایشون نداره، این مورد اطمینان اگه یه قواعد اصولیش بازسازی بشه هم مناقشه با صاحب جواهر راحت تر میشه، هم بسیار در کاربرد مهمه. یعنی مخصوصا طلاب فاضلی که میخوان در مسیر اجتهاد کاربرد داشته باشن، تطبیق قواعد اصولی رو بر فقه و کلام صاحب جواهر رو ببینن، خیلی نکات لطیفی به دست میدن. چرا گفته میشه بعد حکومت و ورود و امثال اینا تو کلمات صاحب جواهر آمده، ولو این عنوان نیامده اما محتوا آمده است. این کار مهم نیست. الان شما اشارتون اینه که ما مبنای صاحب جواهر رو در اجماع محصل به دست بیاریم. اون چه بنده میدانم این که صاحب جواهر در اجماع محصل مبنای غیر از مبنایی که مشهور میگوین نداره. بعضی از آقایون هستن میگن اگه سه نفر از فقها دیدیم بر این مسئله اتفاق نظر دارن، این اجماع برای ما معقد میشه. صاحب جواهر اینجوری نیست. لذا احصا کنید، بعضی جا میگه کیفه اجماع با این که سید مرتضی مخالفه، کیفه اجماع با این که این دو سه نفر مخالفه. اینا مدل صاحب جواهر رو نشون میده. این رو نکته ایست که اگه کار کنید خیلی آثار خوبی خواهد
آدمی که
بله
اونجا
امکان نداره که تیزده آبازانی 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 که تی